مهدی افشار و شعر حمید خسروی. خیلی متشکرم که با ما همراه هستید در برنامه زنده ققنوس از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ. در صفحه دیگر از مجله ادبی ققنوس می‌خوایم بپردازیم به ادبیات آیینی و در مورد نقش شعرهای کوتاه در انتقال فرهنگ عاشورا با شما صحبت کنیم. ارتباط برقرار کردیم با آقای دکتر محمد مرادی، شاعر، منتقد ادبی و استاد دانشگاه شیراز. اگر خاطرتون باشه چندی پیش با ایشان در مورد اشعار عاشورایی سخن گفتم. اون گفتگو رو قرار هست که ادامه بدیم، بعد به قالب شعرهای کوتاه هم میرسیم. سعی می‌کنیم در همین گفتگو در موردشون صحبت کنیم. درود بر شما آقای دکتر مرادی، خیلی خوش آمدید. آقای دکتر مرادی صدای منو میشنوید؟ خب با همون فعلا همراه نیستن، یه فرصت موسیقایی میگیریم، باز میگردیم، گفتگومون رو آغاز میکنیم. خوشبختانه ارتباط ما با آقای دکتر مرادی برقرار شده. درود بر شما آقای مرادی، خیلی خوش آمدید به ققنوس.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض کنم خدمت شما، آقای محمدیان و همه شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقا شما به همشهری من هستین ظاهرا، استاد دانشگاه شیراز.
در خدمتتون هستم.
الان شیرازین؟
بله بله.
به اون گرما رسیدیم دیگه. آره
خوبه، هوا مناسب شیراز، همیشه هواش مناسب ولی خب گرم هست. بله
آره دیگه، اغلب معتدل این حال و هوا و روحیه شیرازی هم از همون اعتدال هوا در واقع میاد دیگه، به تعبیری. تهران که امروز همه داشتن تبخیر میشدن دیگه، انقدر گرم شده بود.
آقا به حال شیراز شهر گل و شهر ادبیات، ما با شعر و واژه ها و خنکای اونها سعی میکنیم.
درود بر شما. بله بله، اصلا شهر اعتدال، میانه روی و مداراست به تعبیری، تساهل و تسامح در تمامی امور ممکن. آقای دکتر، ما در گفتار پیشینمون در مورد شعر عاشورایی با شما صحبت کردیم، به یه نقطه رسیدیم. حالا اگر سلام می‌دارید یه گریزی داشته باشیم ادامه ماجرا، یا هر طور که خودتان می‌دانید.
بله بله، خب ما بحثی که گفتگو کردیم درباره شعر عاشورایی در ادبیات عربی بود و بر تأثیری که بعداً این ادبیات میگذاره بر نخستین سروده های ادبیات فارسی. خب درسته که نزدیک به چند صد شعر عاشورایی عربی مقدم است بر شعر عاشورایی فارسی، ولی تقریبا از قرن چهارم، یعنی از زمانی که نخستین شاعران فارسی زمان سامانی به صورت حرفه‌ای شروع به کار میکنن و ما آثاری از دستشون داریم، حالا اگر دوران برحال صفاریان کلاب بگذاریم، ما در همون دوران نخستین نشانه های ادبیات عاشورایی رو درباره ایرانیان میبینیم که قشنگ این معید رواج آیین های عزاداری حضرت سید الشهدا در ایران به ویژه خراسانه، لاقل زبان فارسی، چون برحال در قلمرو آل بویه در ری و در محدوده های غربی ایران همچنان یا به زبان‌ها و گویش‌های محلی و یا هم به زبان عربی شعر سروده می‌شده در حوزه ادبیات عاشورایی. قدیمی‌ترین اشارات ما تقریباً سال 367 تا 370 به حضرت ابوعبدالله می‌بینیم در مقدمه دانشنامه حکیم میسری، یا بیت مرثیه‌ای که در میان یک قصیده دقیقی میگه، دقیقی با یه حال که شاعری است که گرایش‌های زرتشتی داره، اما این اشارهش کاملا مؤید آشناییش با فرهنگ عاشورایی. میگه چنان چون من بر او گریم نگرگید، ابر شبگ زهرا روز محشر. به سوگواری حضرت زهرا سلام الله علیها بر امام حسین در روز قیامت اشاره میکنه، که این یه بخشی از همون نخستین نشانه‌های ادبیات عاشورایی. تو این دوره نخستین اشارات و ابیاتی که در سوگ امام حسین و صدایش ایشون سروده میشه بیشتر در قصیده و به هر حال مثنوی است، چون حالا گریزی هم میزنیم به قالب های کوتاه. این دوره دوره این قالب هاست. اولین شاعری که به صورت مستقل یک شعری سروده در مقتل حضرت سید و شهدا کساییه که خب در قصیده بیزارم از پیاله و از ارغوان و لاله، ما و خروس و ناله، کنجی گرفته معوا، میراث مصطفی را فرزند مرتضی را، مقتول کربلا را تازه کنم تولا، اولین تصاویر سوگواری و روایت حادثه عاشورا در ادبیات فارسی رو در این قصیده کسایی مطرح میکنه. قطعا شعرهای دیگر هم بوده، یعنی نشانه‌های مشخصی وجود داره که غیر از این شعر، شعرهای دیگر هم رایج بوده، اما اون چیزی که اینک به دست ما رسیده قدیمی‌ترین شعر مستقل در عاشورا همین شعر کسایی است که حدود سال 370-380 قاعدتا سروده شده. بعد از این باز انقدر ادبیات عاشورایی و انعکاسش اهمیت داره که حتی شاعرانی که مذهبی نیستن مثل منوچهری اشاره دارن به سنت سوگواری بر حضرت سید و شهدا. مثلا منوچهری توی یکی از قصایدش میگه قمری هزار نوحه کند بر سر چنار، چون اهل شیعه بر سر اصحاب کربلا. خب به هر حال منوچهری خودش از شاعر دربار غزنویان اونجا، خب گرایش های مذهبی متفاوته، اما کاملا مشخص اون سنت عزاداری رو دیده و اونو وارد کرده در توصیفاتش از طبیعت. باز در قرن، حالا اوایل قرن پنجم و قرن پنجم، ما چند تا شاعر دیگه داریم که نشانه هایی از ادبیات عاشورایی رو در آثارشون آوردن که نشون دهنده رونق این دوره است. از جمله ما کتابی داریم به نام سفینة الجامعة لأنواع العلوم که کتاب اصلش به زبان عربی است و گویا به هر حال در یمن رواج داشته و نسخه‌ای از اون در یمن وجود داره. با این حال که زبان اثر عربی است، اما در جلد دوم این کتاب در زیر و حادثه عاشورا که شاعر در بیان نویسنده در بیان روایت‌های تاریخی مطرح می‌کنه، بخش‌هایی از یک مقتل عاشورایی رو میاره. یعنی ما برای نخستین بار در این کتاب ابیاتی می‌بینیم، یک در ستایش حضرت قاسم ابن الحسن و در شهادت ایشون، در شهادت حضرت علی اکبر، در شهادت امام حسین و در گذار حضرت زینب کبری سلام الله علیها در از قتلگاه و اون ماجرای روایت منظوم شاعرانه. مثلا اونجا که میرسه به شهادت حضرت علی اکبر، امام جهان چنان دید پور بجوشید مرد صبور وقور، که اشاره میکنه به همون وزن شاهنامه فردوسی که قطعا متأثر از شاهنامه فردوسی هم هست. این مقتل میگه که چطور امام حسین برای به هر حال رسیدن بر سر پیکر حضرت علی اکبر با چه شتابی حرکت کرد.
آقای دکتر من یه سوال اینجا بپرسم، تا پیش از این لحظه ما اصولا شعر عاشورایی با مضمون محوری نداریم، بلکه اشارتی به برخی رویدادهای واقعی عاشورا در اثنای شعرهای دیگر داریم، درست میگم؟
البته کسایی کاملا یک شعر
به جز کسایی که او رو اصلا پرچمدار ادبیات شیعه میدونیم.
کسایی رو اگر ما کنار بگذاریم، بعد از کسایی ما در قرن پنجم دیگه چند شاعر داریم که دیگه از اشاره فراتر رفتن و کاملا شعر مستقل دارن. یکی همین مقتلی است که در سفینة الجامعة آمده. تعداد زیادی شعر ناصر خسرو داره به دلیل به هر حال گرایش مذهبیش. و بعد از اون کم کم میرسیم به شاعر بزرگی مثل سنایی غزنوی، به ویژه در حدیقه که ده ها بیت ویژه سنایی درباره عاشورا گفته، درباره زیارت امام حسین، در ستایش امام حسین، در روایت شهدای برخی از شهدای کربلا. ما در حدیقه سنایی به هر حال آثار متعددی رو میبینیم. این نخستین اشعاری است که در ستایش حضرت ابا عبدالله و با تاکید بر حادثه کربلا سروده شده،
محوریه و خودش مضمونه.
ولی اشعاری که همینطور که شما گفتین اشعار تلمیحی و اشارات هم به تراوانی در این دوره وجود داره که در دیوان بسیاری از شاعران میشه اونها رو مطالعه کرد.
بسیار خوب، اگر موافقی برگردیم به اون قالب کوتاه یا ادامه میخوام بدین شما؟
نه، در قالب کوتاه هم حالا دقیقاً گریزگاهمون همینجاست. از همین قرن پنجم و قرن ششم کم کم به ویژه در بیرون از دربارها، یعنی بین توده مردم که حالا با ادبیات عامیانه نزدیکترن، چون قالب‌های کوتاه قالب‌هایی است که بیشتر بیرون از دربارها، بیرون از خانقاه‌ها و مدارس دینی رایج بوده و مردم معمولی با اون سر و کار نمی‌زدن و سر و کار داشتن، در مناطق غرب ایران و در محدوده‌هایی که مردم به هر حال در مجالس عزاداری در کنار اون با ادبیات عاشورایی پیوند می‌گرفتن، قالب‌های کوتاه شکل میگیره. نخستین شعر کوتاهی که ما تو ادبیات فارسی منسوب به این دوره داریم، حالا بگذاریم از اینکه زمانش رو میتونیم یه مقدار متفاوت در نظر بگیریم، رباعی است که در برخ از نسخه‌ها به نام ابوسعید آمده، حتی اگر از ابوسعید هم نباشه از یکی از شاعران عارف مسلک تقریبا همین محدوده‌های زمانی پس از قرن پنج، که ای باد به خاک مصطفایت سوگند، باران به علی مرتضایت سوگند، افتاده به گریه خلق بس کن بس کن، دریا به شهید کربلایت سوگند، که اشاره دارد باز به همون کارکرد شعر کوتاه در مناسک سوگواری. یا دو تا دو بیتی باز داریم تو شعرهای کوتاه که منسوبند به بابا طاهر، که در نسخه های نسبتا کهن دیوان بابا طاهر هم وجود دارن، که باز اشاره به شهیدان کربلاست. یک شعری است که بیت دومش اینه: در این ویرانه جز دلخون ندیدم نه دل، گویی که دشت کربلا بی، که اشاره میکنه به دشت کربلا و دل خونالود خودش رو به دشت کربلا به صورت اشاری البته به هر حال بیان میکنه و توصیف میکنه. و یک شعر دیگه هم که عاشق اون بی که دایم در بلا بی، ایوب آسا به کرمون مبتلا بی، حسن آسا به نوش کاسه زهر، حسین آسا شهید کربلا بی، که تو دوبیتی ها باز این نشان دهنده همون فراگیری باز تلمیحات عاشورایی در قالب‌های کوتاه هست. یه شاعر دیگه که باز در باره امام حسین روایی مستقل داره در قرن ششم، عطار، در مختارنامه‌اش، البته عطار بیشترین اشعارش رو که درباره امام حسین و عاشورا گفته در الهی نامه و مثنوی هاش گفته، ولی یه روایی هم داره: ای گوهر کان فضل و دریای علوم، و از رای تو درج گردون منظوم، بر هفت فلک ندید دو در هشت بهشت، نه چرخ چو تو پیشرو ده معصوم. که این لقب پیشرو ده معصوم
چه بازی کرده بود.
بله بله، اینجا تقریبا از شعر عطار هست که در ستایش امام حسین در ادبیات فارسی رواج پیدا میکنه. از قرن ششم و هفتم به بعد که ادبیات عرفانی اهمیت پیدا میکنه، قالب رباعی و حالا در کنار اون در میان توده عامه قالب دو بیتی اهمیت پیدا میکنه، کم کم رباعی به ویژه در شعر عاشورایی فراوانی پیدا میکنه. مثلا در قرن هشتم یکی از شاعران این که توی این حوزه کار کرده سلمان ساوجی است، که یک سلمان ساوجی یک رباعی داره باز در عزاداری امام حسین: ای دیده اگر هزار سیل انگیزی، خاک همه تیزتر به خون آمیزی، از عهده ماتمش نیایی بیرون، بی فایده آب خود چرا میریزی. که یا مثلا در قرن نهم باز
بود.
بله بله، شعر تصویرگرای زیبایی است. یا مثلا
از این چیزایی که برخی مدعا الان میخونن خیلی زیباتر بود،
حداقل فاخرتره.
شعرش که بود
بله، این از سلمان ساوجی، شاعر هم از حافظه.
بله بله، تأثیر گرفته خیلی.
و یک شاعر باز مهم دیگه ابن حسام هست، که ابن حسام یک شعری میگه که بعداً گویا این شعر از نظر مضمونی تأثیر میذاره بر ترکیب بند عاشورایی مختشم، و اون این رباعی است: از روزه برون آی رسول ثقلین، ای ماه حجاز و آفتاب حرمین، پر زهر ببین خلعت دیبای حسن، پر خون بنگر کسوت زیبای حسین، که طبعا یادآور اون شعر پس با زبان پرگله آن بزعت الرسول رو بر مدینه کرد، که یا ایها الرسول این کشته فتاده به هامون حسین توست، این سید دست و پا زده در خون حسین توست، که نشون میده بله این مضمون قبل از محتشم هم بوده و شاعران زیادی بر حال در این حوزه
قشنگ تأثیر گرفته دیگه. درست میگم؟
قطعا محتشم از سلمان ساوجی، از ابن حسام، از حسن کاشی و خیلی شاعران دیگه تأثیر پذیرفته، که بعد رسیده به اون ترکیب بند مشهور. و خیلی هستن. حالا من نمیدونم مجال باشه یا نه، ما ده ها و یا صد ها شاعر دیگه داریم دیگه، تقریبا از زمان صفوی به بعد قالب رباعی بیش از همه میگم رباعی اهمیت پیدا میکنه در شعر کوتاه، مثلا در زمان فضولی بغدادی یا بعد از اونها در زمان قاجار، صامت بروجردی، سها اصفهانی، فدایی مازندرانی، یغما، راز شیرازی، اینا شاعرانی هستن که رباعی های نسبتا درخشان و متعددی رو درباره عاشورا گفتن، هرچند که خب ما میتونیم بگیم دوران معاصر به ویژه بعد از انقلاب اسلامی دوران شکوه قالب های کوتاه است با موضوع عاشورایی، یعنی زمانی که هم شاعران زیادی میان رباعی هایی رو میگن با موضوع حضرت عاشورا و ادبیات عاشورایی و هم کسانی دیگه میان قالب های جدید میارن، یعنی تقریبا بعد از انقلاب ما دیگه بعض از شاعران مثل آقای حبیب نظاری و احمد میک‌طلب میان دو بیتی با مضمون عاشورایی میگن، یا کسانی مثل سلمان حراتی، حسن حسینی در گنجشک و جبرئیل و دیگر آثار میان آثار کوتاه سوده سپیرگونه رو با موضوع عاشورایی
چقدر دم متفاوته آقای سید حسن حسینی با اون مجموعه، اصلا شبیه هیچ کس نیست واقعا.
سید حسن حسینی و سلمان حراتی واقعا دو قله هستن در حوزه شعر معناگرای روزگار ما. حسن حسینی قطعا به دلیل اون تاثیرگذاری و فضای متفاوتی که در گنجشک و جبرئیل داره به نظر میرسه یک شاعر متفاوت و فاخره و آثار خیلی درخشانی رو خلق کرده، هرچند در رباعی هم تغییر و تحولات ما مثلا میبینیم، یعنی شاعران رباعی سرای بعد از انقلاب مثل خود همین جناب حسن حسینی، محمد سهرابی نژاد، قیصر امینپور، احد ده بزرگی، یا از جوانترها آی میلاد عرفانپور، اینا هم باز رباعی های خیلی خوبی گفتن، یعنی رباعی هایی که ما در دو سه دهه اخیر یا دو بیتی هایی که در چند دهه اخیر میبینیم با موضوع عاشورا قطعا از نظر شاعرانگی، تصویر پردازی، کشف و خلاقیت خیلی متفاوت هستن با آثاری که قبلا سروده شده.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر مرادی، ممنونم که این چنین خوب با مثال های دلنشین و جذاب با همون سخن گفتین. براتون آرزوی تندرستی میکنم.
سلامت باشید، بزرگوارید. منم از شما خداحافظی میکنم و التماس دارم از همه عزیزان و همه
سپاسگزارم. بدرود، خدا نگهدار شما باشه. قربان.
سرایم خاک کفیم، اوی حسین است، دلایم مجنون است،
کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود، سر نی در نینوا میماند اگر زینب نبود، چشمه فریاد مظلومیت لب تشنگان در کویر تفته جا میماند اگر زینب نبود، ذوالجناح دادخواهی بی سوار و بی لگام در بیابانها رها میماند اگر زینب نبود، در طلوع داغ اصغر استخوان اشک سرخ در گلوی چشمها میماند اگر زینب نبود، در عبور از بستر تاریخ سیل انقلاب پشت کوه فتنه ها میماند اگر زینب نبود، چهره سرخ حقیقت بعد از آن طوفان رنگ، پشت ابری از ریا میمانده گر زینب نبود. در میان راه بار این رسالت بر زمین، چون سر از پیکر جدا میمانده گر زینب نبود. تا سحر دوشینه میخواندند با من قدسیان، کربلا در کربلا میمانده گر زینب نبود.
دو تا صدای خیلی جانانه شنیدیم در این مجموعه موسیقایی که تقدیمتون کردیم. اولی اون صدای زنده یاد استاد محمدعلی کریم خانی بود که خواندن، توی فضای موسیقی محلی هم براتون اجرا کردن. امیدوارم از شنیدن اون صدا لذت. اینجای صدای آقای کریم خانی رو من نشنیده بودم، معمولا اوجهاشون رو گوش کرده بودیم، این بمخانیشون رو کمتر من شنیده بودم. نشون میده که هم اوج رو خوب میخواندند هم بم رو. بعد شعر قادر طهماسبی رو شنیدیم و در ادامه کوتاه اما دلکش صدای استاد سلیم مؤذن‌زاده اردبیلی رو شنیدیم که زینب زینب میخواندن. اینها در موسیقی آیینی ما اصلا ثبت شدند و تمام شد. اسم پر دریغ گفتم، استاد کریم خانی، استاد مؤذن‌زاده اردبیلی. به سومین تن هم الان میرسیم. اگه بخوام یک کمی تغییر در اون شعر ایجاد کنم، میگه که از شمار دو چشم یک تن کم، از شمار هنر هزاران بیش. حالا شعر اصلش اینه که از شمار خرد هزاران بیش، ولی وقتی که مثلا بخوایم از استاد خسرو شکیبایی، ام خسرو عزیز یاد کنیم، باید بگیم از شمار هنر هزاران بیش. امروز 28 تیر ماه سال روز درگذشت استاد خسرو شکیبایی بزرگ است. شکیبایی بازیگر سرشناس کشور ما، با آثار سینمایی عجیبی مثل هامون، کیمیا، اتوبوس شب و آثار تلویزیونی بی نظیری مثل روزی روزگاری. چی بود این روزی روزگاری؟ چه چیزهایی می ساختیم ما در سازمان صدا و سیمایی جمهوری اسلامی ایران؟ یاد باد آن روزگاران، یاد باد. مجموعه میرزا کوچک خان و خانه سبز اصلا خودش یه چیز بود، یه کلاس درس بود. مثل اینکه مثلا کسانی در دورها میان مدرسه زندگی درست میکنن و فلسفه رو خم میکنن، برای اینکه فلسفه به گزاره‌ای برای زندگی خوب این رو دقیقه ما تبدیل بشه. خانه سبز هم همینطوری بود، یعنی یک سبکی از زندگی اخلاق‌گرا رو توسعه میداد. باری همه اینها در ذهن مردم ایران ماندگار و محبوب هستند، با اون صدا، با اون بدن، با اون میمیک چهره، تغییر حالتها، اون مجموعه هر چیزی که شما به عنوان بازیگر باید داشته باشید تا اثرگذار باشید. خیلی از بازیگران امروز ما تلاش میکنند که به سایه از او دست پیدا کنند و خب به نظرم خیلی توقع زیادی است. باری خسرو شکیبایی برخی از اشعار شاعران کشورمون رو هم به خوبی و به زیبایی دکلمه کرده است.
ما بالای سر آبادی است، اهل آبادی در خواب. روی این مهتابی خشت قربت رو میگویم. باقه همسایه چراغش روشن، من چراغم خاموش. ماه تابیده به بشقاب خیار به لب کوزه آب قوک ها میخوانند مرغ حق هم گاه کوه نزدیک من است پشت افراها زنجتها و بیابان پیداست سنگ ها پیدا نیست گلچه ها پیدا نیست سایه های از دور مثل تنهایی آب مثل آواز خدا پیداست نیمه شب باید باشد دوب اکبران است دو وجب بالاتر از باب آسمان آبی نیست روز آبی بود یادم باشه فردا برمم باقه هستم گوجه و قیسی نخد یادم باشه فردا لب سلخ ترهی از بوزها بردم ترهی از جاروها سایه هاشون در آب یادم باشه هرچه پروانه که بیفتد در آب زود از آب در یاد من باشد کاری نکنم که به قانون زمین بر بخورد یاد من باشد فردا لب جوی حولم را هم با چوب بشویم یاد من باشد تنها هستم
صدای زیبا و متفاوت عمو خسرو استاد خسرو شکیبایی بزرگ رو شنیدید روی شعر زیبای سهراب سپهری ابتداش میگه ماه بالای سر آبادیست بعد در جریان شعر حرکت به انتها که میرسه میگه ماه بالای سر تنهاییست امید که آنچه از جمله حرف گفت و صوت و نغمه و نوا تقدیمتون کردیم مقبول طبع صاحب نظر شما قرار گرفته باشه براتون آرزوی تندرستی میکنم و خدا نگهدار
بعضی سکوت‌ها مقدمه طوفانند و بعضی وعده‌ها از جنس صادقند. وقتی حرمت خون شکسته شد، پاسخ دیگر انتخاب نبود، وظیفه بود. از دل این خاک نوری برخاست برای انتقام. برای عدالت، وعده‌ای که داده شد و در سحرگاه حقیقت محقق. ایران اهل تجاوز نیست، ولی پاسخش به متجاوزان پشیمان کننده است.